با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشال تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوان. امروز شنبه 25 آوریل 2015 و 5 اردیبهشت 1394. داریم به اول ماه می نزدیک میشیم و دلم میخواد امروز یه اشاره بکنم به گوشه‌هایی از آنچه که طبقه کارگر امریکا داره از درونش میگذره. ولی فقط طبقه کارگر امریکا نیست، در سراسر جهان یه سلسله به حساب چیزایی برای عزیزان عرض بکنم که تو نوشته های سمیر امین اینا اومده، هم در مقالاتی که در مجله مانتلی ریویو و هم در کتابای آخرین که یکی از آخرین کتاباش، البته 2013 بعد از اونم کتاب داشته، ولی در 2013 The Implosion of Contemporary Capitalism، یعنی فروپاشی سرمایه‌داری معاصر، کتاب بسیار جالبیه. کتاب کمتر از 200 صفحه است ولی واقعا ارزشمنده، که صحبت میکنه که آینده طبقه کارگر در سطح جهانی چه خواهد شد. در واقع الان به قول سمیر امین ما 3 میلیارد انسان داریم که رو زمین کار میکنن، یعنی هنوز در مناطق روستایی هستن. شاید این تعجب آور باشه ولی در امریکای لاتین، در چین نصف و نصفه، در واقع برای اینکه شهرنشینی عجیب داره در چین گسترش پیدا میکنه، ولی هنوز 50% از مردم چین رو زمین دارن کار میکنن. در افریقا خیلی بیشتر، در امریکای لاتین به همین ترتیب 3 میلیارد انسان، در مکزیک. حالا چه بر سر اینا میره؟ این 3 میلیارد انسان وضعیتشون از نظر تکنولوژی برای تولید کشاورزی عبارت از اینه که از هر هکتار، حالا یا از هر به اصطلاح واحد زمین، فرضاً 1 تن یا کمتر از 1 تن میتونن محصول بردارن، در حالی که در کشورهای نسبتاً پیشرفته تر میتونن بین 50 تا 100 تن محصول بردارن و در جایی مثل امریکا و یا کانادا که پیشرفته ترینن در حدود 200 تا 500 هر شبت که تن میتونن محصول بردارن. حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این عبارت از این خواهد شد که این 3 میلیارد به شدت ضرب پذیرن و امکان نداره که بتونن دوام بیارن در برابر محصولات کشورهایی که از نظر علم و تکنولوژی در زمینه کشاورزی فوق‌العاده پیشرفته ترن. فرضاً در ایران کشاورزیش الان طوریه که محصول هر هکتار زمین به نظر من 1/5 یا 1/10 آلمانه. فرضاً بعد ببینیم واقعاً میتونن کشاورزان ایران دوام بیارن. نتیجه اینه که شما در حال حاضر یک نزدیک به 1 میلیارد انسان بیکار داری در سطح جهانی و در سالهای آینده میلیاردها، در واقع صدها میلیون نفر به اینا اضافه خواهد شد. خب اینا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما یک لشکر و یا یک ارتش ذخیره بیکار به وجود میاد. ارتش ذخیره بیکار که به وجود بیاد در واقع بهشت سرمایه داراست و جهنم کارگرا. در نتیجه باید ببینیم که سرنوشت چه خواهد شد. فرضاً اگه من بخوام یک بازبینی یا یک ریویو در حقیقت از وضعیت خود امریکا، از موقعی که ریگان اومده سر کار و مسئله جهانی شدن مطرح شده و قرارداد نفتا بسته شد، عزیزان به یاد بیارن که قرارداد نفتا یعنی نورت امریکن فری ترید اگریمنت نفتا که بین امریکا از یک طرف و کانادا و مکزیک از طرف دیگه بسته شد. از اون موقع تا به الان در مکزیک چه اتفاقی افتاده و حتی در کانادا؟ فرضاً مکزیک ما میدونیم جاییه که اصولاً ذرت از بومیان کشفش کردن و ذرت از مکزیک به همه جای دنیا رفته، ولی الان محصول ذرت در امریکا طوری قدرت تولیدش بالاست که با بستن این قرارداد و باز کردن دروازه های مکزیک به روی ذرت و قله امریکا، صدها در واقع میلیون ها دهقان مکزیکی به خاک سیاه نشستن. علت این که این همه مکزیکی ها میان در مرز هجوم میارن به طرف امریکا و حاضرن که کشته بشن از تشنگی، در همین جنوب کالیفرنیا از تشنگی بمیرن یا توسط مامورین کشته بشن، با همه اینا باز به اصطلاح میخوان بیان به امریکا. علتش چیه؟ علتش فقره، علتش نابسامانیه، علتش نابودیه، علتش قرارداد نفتاست. یعنی در واقع این قرارداد که بسته شد، عزیزان به یاد بیارن که اول ژانویه 1994 موقعی که برای اولین بار این قرارداد میخواست اجرا بشه، جنبش زاپاتیستا در مکزیک آغاز شد. درست روز اول ژانویه که اومدن شهر سان کریستوبال رو گرفتن، عزیزان اگه یادشون بیاد، به جنبشی در جنوب مکزیک به وجود اومد که در واقع در عکس العمل به همین قرارداد نفتا بود. برای اینکه این قرارداد نفتا روستایان ده ها میلیون روستای مکزیکی رو به خاک سیاه نشونده. حالا فقط آیا در مکزیک؟ به هیچ وجه. در سراسر افریقا به همین ترتیبه، در امریکای لاتین و غیره و غیره. فرضاً اینا میخواستن همین بلا رو بر سر ژاپن بیارن و برنج امریکایی رو بذارن به طور آزاد وارد ژاپن بشه. دولت ژاپن جلوشو گرفت، برای که در اونجا محصول برنج در و محصول غله در ژاپن بازم دهقانای کوچیکن که از نظر سطح تکنولوژی به امریکا نمیرسن و دولت ژاپن انقدر قدرت داشت که جلوی به اصطلاح ورود محصولات و غلات امریکایی رو بگیره. بنابراین این مقدمه رو برای عزیزان میگم که آینده طبقه کارگر چه خواهد شد. این فرضاً همین قرارداد نفتا رو که الان قرارداد جدید به اسم TPP میخوان ببندن، ترانس پاسیفیک، هر شبت که به اصطلاح چیز ترانس پاسیفیک میخوان ببندن، بعدش با اروپا میخوان یک چنین قراردادی ببندن. اینا به نفع کیه؟ به نفع کورپوریشن ها و انحصارات و به ضرر طبقه کارگره. ولی برای خود طبقه کارگر امریکا چطور بوده و چی شده و چه بر سرشون رفته؟ بعد از اینکه مسئله جهانی شدن مطرح شد و این قراردادها بسته شد، ما میدونیم که از زمان ریگان به بعد، فرضاً من یه ذره برم عقب‌تر، در سال 1955 بیش از 35% از کارگران امریکا در اتحادیه‌هاشون بودن. یعنی شما در امریکا اتحادیه‌های نسبتاً قدرتمندی داشتید. البته در اروپا بسیار قدرتمندتر بودن، برای اینکه اونا سنت به اصطلاح اتحادیه‌ای داشتن. ولی در امریکا هم از زمان روزولت که حق چانه‌زنی به کارگرا داد، در واقع سندیکاها کلی قدرتمند شدن. از دهه 1930 به بعد در زمان روزولت، حین جنگ و بعدش هم عرض شود که تا سال 1955 سندیکاهای کارگری فوق‌العاده قدرتمند بودند، تا زمانی که در واقع به اصطلاح مکارتیسم آغاز شد و اینا شروع کردن ضربه زدن هم به حزب کمونیست، هم به احزاب سوسیالیست، هم به سندیکاهای کارگری و به تدریج سندیکاهای کارگری رو به طرف ضعف بردن، تا زمانی که ریگان سر کار اومد و برای اولین بار ما می‌بینیم بزرگترین ضربت رو به طبقه کارگر امریکا زد، برای در واقع از بین بردن تمام قوانین و مقرراتی که در زمان فرانکلین روزولت از 1933 به بعد برقرار شده بود که اسمشو گذاشته بودن نیو دیل. عزیزان میدونن نیو دیل که زمان روزولت به وجود اومده بود، که هم به کارگرها حق چانه زنی میداد، همین که در واقع به دلیل پیاده کردن قوانین و مقررات جان مینارد کینز شغل به وجود می آوردن. در زمان چیز ما می دونیم کلی شغل به وجود و دولت در اقتصاد شروع کرد به اصرا عمل کردن و دخالت کردن و درجه دولت کلی شغل به وجود. موقعی که شما شغل به وجود بیاری میزان اشتغال میره بالا، میزان بیکاری میاد پایین و در نتیجه کارگرا در حقیقت وضعشون بهتر میشه. یعنی سرمایه دارا نمیتونن مزد و مزایاشون رو تقلیل بدن، از بین ببرن و غیره و غیره. ولی از زمانی که ریگان بر سر کار اومد، اولین کاری که کرد، ما میدونیم که دیدبانهای هر شبت که اعتصاب داشتن، دیدبانهای هر شبت که برجهای هواپیمایی به حساب فرودگاه ها، یه اعتصاب فوق العاده پر اهمیت بود برای این که نقش حیاتی دارن اونایی که به حساب در این برجهای چیز کار میکنن، فرودگاه ها کار میکنن، و ریگان تصمیم گرفت که اینا رو خرد و متلاشی بکنه. و ما میدونیم کارگر از بیرون آورد، تمام اینها رو بیرونشون کرد و کارگرای به اصطلاح از بیرون آورد و جاشون نشون. این اولین ضربتی بود که ریگان به کارگرای امریکا زد. البته ما میدونیم بعدش مارگارت تاچر کارگرای معدن در انگلیس رو خرد و متلاشی کرد. و مارگارت تاچر ما میدونیم به عنوان در واقع دشمن داخلی به کارگرای معادن زغال سنگ انگلیس نگاه میکرد. این دو تا واقعه آغاز حمله واقعی سرمایه‌دارا به طبقه کارگر بود که از اون موقع تا به امروز همینطور ادامه داشته و در واقع در عرض از ریگان به بعد تا بعدش کلینتون که بزرگترین ضربات رو زد و بعدش جورج بوش دوم، تا به امروز همینطور علیه سندیکای کارگری و علیه طبقه کارگر امریکا بوده. تا به امروز روز رسیدیم که فرضاً در بخش خصوصی ما فقط 6-7% از کارگرا در سندیکاها متمرکزن و در بخش دولتی فقط 15%، در حالی که الان علیه همونم دارن مبارزه میکنن که در بخش دولتی که توی سندیکا هستن اونو هم خرد و متلاشیش بکنن. در نتیجه فقط این کارگرا و زحمتکشای مکزیک نبودن، افریقا نبودن، امریکای لاتین نبودن که از پا در اومدن، خود کارگرای امریکا رو هم اینا از پا در آوردن و در نتیجه یک ارتش ذخیره بیکار به وجود آوردن که کارگرها رو با تمام قوا زیر فشار قرار میدن. این یک جنبه قضیه است که در حقیقت امریکا در دهه 1980 به قول خودشون دی اندستریالایز شده. پروفسور بلوستون یه کتابی داره عزیزان اگر بکنه زیر عنوان The Great U-Turn، یعنی چرخش به اصطلاح بزرگ، U-Turn. میدونیم که چطور هیئت حاکمه امریکا به طور سیستماتیک تصمیم میگیره که از طریق جهانی شدن صنایعش رو، اگه کارگرها نطق بکشن صنایعشون رو بفرستن، هر کسی میخواست که به اصطلاح نطق بکشه بهشون میگفت مزد حقوق بیشتر میخوای، مزایای بیشتر میخوای، میبرد به مکزیک، میبرد به چین، میبرد به ویتنام، میبرد به برزیل، کارخونه رو تعطیل میکرد و کارگرها رو بیکار میکرد.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
این از زمان ریگان با قدرت هرچه تمامتر، در واقع این یک جنگ یک جانبه سرمایه علیه کار بود که تا به امروز این جنگ یک جانبه ادامه پیدا کرده و کارگرای امریکا در واقع به روز امروز. این یک بخش. بخش دیگه عبارت از ورود تکنولوژی به صنعت از طریق روباتیزه شدن و اتوماتیزه شدن در حقیقت صنایع، یعنی ربات به نوعی میاد جای انسان رو میگیره، که همین چند روز پیش مقاله مفصلی در نیویورک تایمز راجع به این قضیه بود، نوشته بودن که چطور به اصطلاح صنعت و تکنولوژی و به ویژه به اصطلاح روباتیزه شدن نه تنها جای کارگرای صنعتی رو داره میگیره، دکترا رو، پاتولوژیستا رو، اینایی که به اصطلاح چیز تلفن رو میگیرن، هر شبت که کارکنای بانک رو که سالهای ساله از این ماشینای به اصطلاح گرفتن پول نقد از ATM، اینا صدها هزار کارمند بانک رو در حقیقت از کار بیکار کردن. یا شما به یه شرکت که تلفن میزنید که دیگه یه نفر تلفن رو بر نمیداره، بلکه به اصطلاح یه چیز اتوماتیک میاد و به شما جواب میده. اینا همش باعث بیکاری کارگرا میشه و گسترش در واقع ارتش ذخیره بیکار، اینو بهش میگن Reserve Army of Unemployed. این چیزیه که فرضاً خود مارکس در جلد اول کاپیتال راجبش صحبت میکنه که چطور سرمایه‌دارا به طور سیستماتیک در واقع یک ارتش ذخیره بیکار به وجود میارن. و اون زمان مارکس در حقیقت پیشبینی میکنه که تکنولوژی و ماشینی شدن میاد دو کار انجام میده، ماشین میاد جای انسان رو میگیره، یکی اینه که مهارت رو از دست کارگر میگیره، آهنگ کار رو که چه سرعتی باید داشته باشه از دست کارگر میگیره، در حالی که در کارگاه ها هم مهارت در دست کارگر بود برای اینکه با ابزار کار میکرد و همین که گاهی اوقات که خسته میشد ابزار رو میذاش کنار، در حالی که ماشین این کار رو نمیکنه، 100% زیر فرمان سرمایه داره. بنابراین همه این عوامل، چه مسئله دی اندستریالایز کردن در اثر جهانی شدن گلوبالایزیشن و چه اتوماتیزه شدن و رباتیزه شدن صنایع و خدمات، و خدمات حتی، برای اینکه ابتدا عرض شود که کتابی داره هری بریورمن، عرض شود که راجع به اینه که در قرن بیستم چه بر سر طبقه کارگر میاد. هری بریورمن، عرض شود که degeneration of work of labor in 20th century یا 21st century، خلاصه زیر این عنوان هری بریورمن که به اسلام مجله مانتلی ریویو این کتابش رو به چاپ رسونده. ولی به هر حال مجموعه این عوامل در حال حاضر وضع طبقه کارگر رو طوری کرده که براستی کارگرها در یک شرایط فوق العاده ضربه پذیری قرار گرفتن و تا زمانی که کاری برای این قضیه نکنن، فشار روی طبقه کارگر روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. و من در این زمینه میخواستم با این مقدمه که یک کمی طولانی شد، مقاله ای را از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم که ببینید نه تنها کارگرای صنعتی بلکه کارگرای خدمات، اونایی که پشت کامپیوتر نشستن، اونایی که به اصطلاح تو ادارات کار میکنن، اونایی که حتی در مدیریت نه تنها پایین، مدیریت متوسط و حتی اونایی که بالا هستن، ببینید در چه وضعیتی قرار دارن. مقاله ای که میخوام ازش نقل قول بکنم 18 آوریل حدود یک هفته پیش در نیویورک تایمز اومده به قلم آلن شوارتز. عنوان مقاله این هست که کارگران برای بالا بردن بازده کار از داروهای محرک عصبی، از قرص استفاده میکنن، استیمولنت به اصطلاح محرکای عصبی. فاجعه است واقعا. حالا ببینید چرا این کارو میکنن. رقابت، موقعی که شما ارتش ذخیره بیکار داشته باشی، کارفرما بهشون میگه که میخوای کمکاری بکنی، میخوای مزد حقوقتو ببری بالا، میخوای لگد اندازی بکنی، 100 نفر منتظر همین شغلی هستن که تو داری. بنابراین ببین این چه بر سر کارگرا و خانواده های امریکایی میبره. من نوشتم که مقاله با شرح حال خانومی آغاز میشود که ساعت 11 شب پشت کامپیوتر نشسته و احساس خستگی و خوابالودگی میکنه، اما مجبور لااقل 4 ساعت دیگه کار بکنه. چی کار میکنه؟ به یک دلال، دیلر، یعنی کسی که به حساب دلالن اینا، واقعا قاچاق به اصطلاح مواد مخدر، دارو، قرص، به یک دلال پیغام میفرستد از طریق سلفونش قرصهای که قرصهای او رو بیاره. نیم ساعت بعد دلال با قرصها دم دره. به این سرعت الیزابت که این خانم باشه قرصها رو تحویل میگیرد و مشتی اسکناس 20 دلاری و 50 دلاری به اون میده. ببینید چقدر این قرصها هم گرونه. الیزابت بلافاصله یک قرص نارنجی کمرنگ و پشت آن یک قرص گلی رنگ قورت میدهد، بالا میندازه. او نفسی میکشد و میگوید حالا میتونم به کارم ادامه بدم. او تا ساعت 7 صبح کار میکنه و فقط 90 دقیقه، یعنی یه ساعت و نیم میخوابه و ساعت 9 صبح در اداره به سر کارشه. بعد مقاله صحبتشو میکنه و خود من به عنوان پزشک من میدونم که این قرصا چه بر سر مغز انسان. من افرادی رو میشناسم که از این قرصا استفاده میکنم و استفاده میکنن و میدونم که چه بر سرشون اومده. قرص ها از خانواده ادرال، معروف ادرال، و ماده اصلیشون از آمفتامینه. دهه 1960 که من اینجا بودم، کتابای پزشکی من میخوندم که در اون زمان، دهه 1960، قرص آمفتامین یک میلیارد در امریکا فروش داشت. چرا؟ برای اینکه خیلی ها برای اینکه شب بیدار بمونن، دانشجوها و یا دانش آموزها برای اینکه بتونن درس بخونن همین قرص آمفتامین میخوردن، برای اینکه محرک عصبیه، آدم رو سرحال میاره، آدم احساس میکنه که بیشتر میتونه کار بکنه، بهتر میتونه بفهمه، در حالی که اینطور نیست، موقتیه. ماده اصلیشون آمفتامین، یعنی داروی محرکیست که به بیماران مبتلا به ADHD یعنی Attention Deficit و Hyperactivity Disorder ADHD، در حقیقت اینا بچه هایی هستن که سر کلاس نمیتونن تمرکز بدن، مرتب به سال میلولن، تو صندلیشون نمیتونن بشینن، حواس معلم رو پرت میکنن، معلم از دستشون عصبانی میشه، بلافاصله میفرستشون به دفتر، دفترم میفرستشون پیش یه دکتر و دکترم یه قرص بهشون میده. هر شبت که ADHD. بعد آمار دقیقی درباره این که چند درصد از کارگران از این داروهای محرک عصبی استفاده میکنند در دست نیست، اما خبرنگار در مصاحبه با چندین ده نفر در مشاغل و حرفه‌های مختلف دریافته که بسیاری از آنان از قرص‌های ادرال، وایونس و کنسرتا استفاده می‌کنند. اینا سه تا قرصه که به بیماری‌ها یا بچه‌هایی که ADHD دارن بهشون میدن. برای چی اینا رو میخورن؟ تا انجام کار خود را ارتقا بدن، یعنی بیشتر بتونن کار بکنن، تمرکز بیشتری بتونن بدن. حالا چرا این کار رو میکنن؟ این کار را به خاطر ترس از دست دادن کار انجام میدن. بعضی پزشکان و طرفداران پزشکی اخلاق گرا دلواپس آنن که این قرص ها هم میتوانن شخص را هیجانی و ناآرام و هم معتادشون بکنن. دلواپسی دیگر آنها این است که اگر آنها، اونایی که قرص مصرف میکنن، کار بیشتری از دیگر همکارانشون انجام بدن، دیگران نیز وادار به مصرف قرص میشن. یعنی این گسترش پیدا میکنه. دکتر کیمبرلی دنیس، گرداننده یکی از کلینیک های ترک اعتیاد، میگوید اعتیاد در میان دانش آموزان و دانشجویان را مشاهده ما میکنیم، اما در میان افراد بالغ کم بوده، بیشتر در بین دانش آموزا و دانشجوها دیده میشه. عزیزان چند سال پیش باز نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته بود که چطور اونایی که میخوان کنکور بدن، اونایی که میخوان امتحان بدن، در مدارس درجه یک و تاپ از این قرصا میخورن برای اینکه بتونن امتحانشون رو خوب به اصطلاح بگذرونن. بدون شک در میان افراد 25 تا 45 ساله از یک سال یا دو سال پیش تا حالا به مراتب مصرف این قرصا بیشتر شده است. الیزابت 20 چند ساله به خبرنگار میگوید اگر قرص نخورم مثل این است که با یک تخت پاره تنیس بازی میکنم. یعنی به جای اینکه تنیس یا راکت به اصطلاح تنیس داشته باشه، به تخت پاره. یعنی نمیتونم به کارم برسم، حتما باید قرص بخورم. اکثر اونهایی که خبرنگار باهاشون مصاحبه کرده میگویند که تظاهر به داشتن ADHD کردن و بعد دکترها بسیاری از دکترها در امریکا همینطور از این قرصا میمیسن، برای اینکه شرکت های دارویی بهشون پول میدن، کلی به اصطلاح دعوتشون میکنن به جاهای مختلف، پول هواپیماشون رو میدن، هر شبت که و غیره و غیره. سال 2013 اداره خدمات ضد اعتیاد و سلامت روانی گزارش داد که مراجعین 18 تا 24 ساله به اورژانس بخش اضطراری به خاطر داروهای محرک عصبی بین 2005 تا 2011 سه برابر شده. بسیاری از کارگران جوان تأکید دارند که مصرف مواد محرک عصبی کاملا در حال افزایشه. ببینید چه بر سر کارگرا داره میره. و میگوین این برای نشئه شدن نیست، بلکه برای اینکه استخدام بشن. تمام اون مقدمات رو برای عزیزان گفتم برای اینه که همشون با هم مسابقه دارن که یک، استخدام بشن، برای اینکه برای یه شغل 50 نفر داوطلب هست، قرص باید بخوره تا بتونه بهتر کن، و اینه که از کار بیرونش نکنن. وحشتش از اینه. الیزابت برای اینکه سخت‌تر کار کند به دکتر مراجعه می‌کند و با تظاهر به اینکه نمی‌تواند تمرکز حواس بدهد در عرض 10 دقیقه دکتر بهش قرص میده. او میگوید اونها که در وال استریت کار می‌کنن، که اونها دیگه کارگر معلومه کار چیز نیستن، کارخونه نیستن، کلی پول در میارن اینایی که تو وال استریت کار میکنن. باید ساعت 5 صبح کار خود رو شروع بکنن. اکثر اونها قرص آدرال مصرف میکنن. بعد میگه که اگه قدری آهسته باشی کارت تمام است. تحقیقات نشان داده که مصرف چنین قرصایی حالا اثراتش چیه؟ نه توانایی درک و نه فراگیری انسان رو بالا میبره، بلکه فقط تمرکز حواس و تحرک فرد رو بالا میبره، نه قدرت درکش رو. بعد قرصا در مدارس مبلغ 5 تا 10 دلار به راحتی قابل دسترسن. آنها که قرص رو مصرف میکنن بعد از مدتی دچار بیخوابی، ناآرامی عصبی و برای رفع آن یه قرص دیگه، زنکس، مصرف میکنن. در سال 2012 2.6 میلیون امریکایی داروی ADHD یعنی این نوع قرصا رو دریافت کردن که این افزایش 53% در عرض 4 سال رو نشون میده. گوشه ای از جامعه امریکا رو به طبقه کارگر رو نشون میده که زیر فشار عصبی باید متوسل به چه چیزایی بشن. این بخشی از اون چیزیه که واقعا طبقه کارگر چه بر سرش میره و واقعا بالاخره باید برای این مسئله کاری بکنن، حرکتی بکنن و خودشون رو از این سیستم ضد انسان نجات بدن. وقت من تمامه و به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.